من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما بحثمون در ارتباط با حق مالکیت بود. حق مالکیت رو مطرح کردیم ولی عرض کردیم به نظر ما مالکیت سه تا متعلق کلی میتونه داشته باشه: یکی مالکیت بر امواله، یکی مالکیت بر اعماله و یکی مالکیت بر فکر و ایده است. یعنی وقتی که ما از حق مالکیت صحبت میکنیم باید به متعلقات مالکیت هم توجه داشته باشیم. گفتیم از منظر قرآن و دین به هر حال حق مالکیت برای همه انسان ها به ذات انسان شناسایی شده است. دیروز یکی از رفقای اشکالی یعنی سوالی رو مطرح کردن، چون سوال خوبی است من تکرار میکنم. ایشون گفتن با توجه به اختلافی که از فقهای بزرگ مطرح کردید، ولو قول عده قلیل این بود که عبد هم مالک میشه، دیگه نمیتونید بگید دین اینو میگه وقتی کثیری از فقها خلاف اینو میگن. عرض کردیم ما بعد از بررسی خواستیم بگیم دلیل قاطعی بر نفی از سوی دین نداریم. یعنی که بگیم آقا دین حق مالکیت رو شناسایی نمی کنه، وقتی خب فقها کمی ولو خب با استدلال دارن این رو مطرح می کنن، پس ما نمیتونیم بگیم دین. و بعدش هم بحث اجتهادی کردیم دیگه، بحث اجتهادی دیگه استدلال کردیم برش. حالا دیگه باید شما آیه چی؟ من یه چیزی تو پرانتز بگم، نکنید ما یه بحثی در ارتباط با استفاده از این موارد داریم و اون اینه که اگر خدا یه چیزی رو مثال میزنه معنیش اینه که مثال میزنه به یه چیز ایدئال یا مثال میزنه به یه امر واقعی. که ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، یعنی واقعا عبد مملوک از نظر من لایقدر علی شیء، یا عبد مملوک در جهان خارج شما لایقدر علی شیء. این خودش یه سوال کلن که اگر خدا در یک جایی مثال میزنه حتما مثال به یه امر واقعی است، به یه امر خارجی است، به یه امر عینی است. اگر در زمان نزول آیه مردم نسبت به عبد لایقدر علی شیء قائل بودن، خدا داره اینو مثال میزنه. اما اینکه کار شما درستی یا غلطه من به اون کاری ندارم، من دارم میگم تو اینو نگاه کن اونم نگاه کن کدوم یکی بهتره. من میخوام بگم مؤمن و کافر مثالشون اینه، حالا اینی که هست درستی یا غلط من اصلا به درستی یا غلطیش کاری ندارم. من راستش به این نکته نپرداختم چون این یک سوال مورد اهتمام است. من عرض کردم داریم اصول تفسیر رو همینطور کم کم جمع میکنیم. خود من شخصا قرآن که میخونم الان اونی که دارم یادداشت میکنم اصول تفسیر، یعنی سوالاتی که یک مفسر برای استفاده از قرآن در ذهن خودش داره. مثلا یکیش همین سواله که اگر خدا یه جایی داره یه مثال میزنه، مثال به یه امر ایدئال است یا به یه امر واقعی و خارجی است. در خارج عبد اینطوریه، حالا درست یا غلط شو مثلا من بحث نمیکنم، میخوام تشبیه کنم برای تقریب به ذهن کنم. حالا خواستم بگم این کلن در ذکر شریفتون باشه. اصلا خدا مثال میزنه میگه عبد مملوک، الان شما چجوری عبدتون؟ این که خدا میفهمد هل لکم، سوره رومو دارم، ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم من ما ملکت ایمانکم من شرکا فی ما رزقناکم فانتم فیه سواء تخافونهم کخیفتکم انفسکم. یعنی شما اینطورید، شما که اینطورید، حالا شما از عبد خودتون نمی ترسید که او خلاصه بخشی از اموال شما رو تصرف کنه، ولی اینکه اینطورید درستید یا غلطید شما، اصلا من به درستی و غلطی کاری ندارم. من میگم شما نگران نیستید که عبدتون یک روزی اموال شما رو تصرف کنه فانتون فیه سواء بشید. من خدا نگران باشم که شما عباد در بعضی از اموال من تصرف کنید بعد فانتون فیه سواء باشید؟ من از این نگران باشم؟ تو نمیترسی من بترسم؟ تخافونم اون که خیفتکم انفسکم، ای تو یک شریک واقعی داشتی ازش میترسیدی و این خلطا لیبقی بعض هم علاوه است، ولی حالا درستی یا غلطه من به اون کاری ندارم، دارم مثال میزنم برات، این رو دارم با این مثال میزنم ببین خوبه یا خوب نیست. حالا بعد نمونه داره، بله شما برید مسئله قرآن رو نگاه کنید، مسئله های قرآن این نیست که ما مثال همیشه به یه امر ایدئال بزنیم. این که شما میگید فقه های ما میگن ضرب الله مثلا عبد مملوک لا یقدر، یعنی عبد مملوک از نظر شریعه لا یقدر و علا شیعه، نه عبد مملوک در خارج شما در زندگی شما لا یقدر و علا شیعه، نه از نظر من، از نظر من ممکنه متفاوت باشه. یه جوابشه یعنی دو نوع عبد داریم، عبدی که لایقدر، عبدی که یقدر. لایقدر به سبب خارج یا به سبب قانون، چون قانون که نمیشه دوتا باشه. های همین حرف میشه که اصلا قرآن ناظر به امر خارجی است، نه ناظر به امر ایدئال. خب احترازی بگیریم باید ببینیم به لحاظ قانون داره خدا حرف میزنه یا باز به لحاظ خارج، یعنی باز همین بحث میاد. پس این بحث مقدمه بر اون قصه است.
نه اگه اینجوری بگیم، بعد اگه توضیحی باشه، بعد اگر خارجی هم باشه، ما بگیم همین که بیان شد عبد و عنوان مثال بعید دلیلی هم نداریم بر رد، پس اخبار از خارج که بود ردی هم صورت نگرفت، پس اثبات میشه.
خب در مقام رد نبود، در مقام تایید نبود.
نه نه،
خب کل ادله بعضی از اون روایاتی که دیروز خوندیم رد بود. نه یعنی من میخوام بگم اولین قدم اینه که اصلا میشه به این استدلال کرد یا نه. خداوند متعال داره یک واقعی خارجه رو مثال میزنه، میگه شما در زندگیتون اینطوری، درسته؟ خب که در زندگیتون اینطوری یعنی زندگی شما زندگی درسته؟ مثل اینکه خداوند متعال از خیلی ها نقل قول میکنه در قرآن، فرعون اینطوری گفت. فرعون اینطوری گفت یعنی مگه ما تایید کردیم گفته فرعون؟ فرعون گفت که و هذا الانهار تجری من تحتی، همه چیز از منه، مگه الیس لی ملک مصر، مگه من همه کار شما نیستم؟ ما قول فرعون رو گفتیم، که قول فرعون که تایید نیست دیگه. یعنی هر چی که ما تو قرآن نقل کردیم که تاییدش نکردیم، قول کفار رو گفتیم. قول کفار یک وقف و وصلی ما داریم که نمره ازش کم میکنیم، یه آیه داریم ولد الله، از ولد الله شروع میشه و انهم لکاذبون. این ولد الله میگه از ولد الله شروع نکنیم، ولی اینکه ادامهش صافات میگه انهم لکاذبون. خب خدا میگه اونا میگن ولد الله، من گه نمیگم ولد الله، اونا میگن ولد الله، منم میگم انهم لکاذبون. گاهی وقتا مثلا هیچ اظهار نظر نمی کنم، قول اونا رو مطرح می کنم. حالا این یه سوال بود که کلن تو استفاده از این قصه فرمودی لایق داره علاشه، یه جواب دیگه هم داره. حالا من امروز قرار بوده که مالکیت اعمال رو بگم. نکنید علت این که بعضی از فقهای ما در مالکیت اعمال مستقلن بحث نکردن، به جهت اینکه وقتی ما مالکیت اموال رو اثبات کردیم، مالکیت اعمال به طریق اولا ثابته. چرا؟ چون نسبت ما با مال در حقیقت یه نسبت اعتباری است، ولی نسبت ما با عمل یه نسبت تکوینی است. نسبت ما با عمل اینه که من دستمو بالا میکنم، پایین میارم، حرف میزنم، نگاه میکنم. پس رابطه من با عمل خودم یه رابطه واقعی و تکوینی است، ولی رابطه من با مال، رابطه من با این کلاسور و اوراقم چیه؟ این رابطه اعتباریه دیگه. پس اگر ما مالکیت بر اموال رو اثبات کردیم، مالکیت بر اعمال به طریق اولا اثبات شده. شاید این که مالکیت بر اعمال خیلی روش بحث نشده به این جهت بوده که خب مالکیت بر اموال اگه اثبات بشه یه نکته، ولی مالکیت بر ایده و فکر و اختراع و همون چیزی که ما مجموعاً اسمشو مالکیت معنوی میذاریم، این نه اصلا مقفول بوده، نمیتونیم بگیم به بداهت بوده، یه امر مقفول بوده. الان هم که آقایون میان سراغش، بعضی ها تردید دارن که اصلا مالکیت. فقط من این نکته رو بگم، بعضی ها میگن ما نسبت به مالیت تردید داریم، نه نسبت به مالکیت. به این عرضم برسید، میگن ما تردیدمون در مالیت ایده است، نه در مالکیت ایده. اصلا اینکه ایده مالیت داره قابل خرید و فروشه، اینو ما باهاش بحث داریم، ولی اینکه تو مالک ایده ای، نه اینو باهاش بحث نداریم، ولی مالیتش رو بحث داریم. حالا من دوست دارم که ادامه این تفسیر از این مالکیت هم صحبت بکنم، انشالله عمری باشه صحبت میکنم. همه مالکیت بر اعمال. قبل از شروع در این بحث ابتدا هم ببینیم اصلا منظورمون از مالکیت بر اعمال چیه؟ یعنی چی مالکیت بر عمل؟ مالکیت بر عمل دو تا تعریف کلی براش میشه کرد. یه تعریف عبارت است از این که آثار و نتایج عمل دامنگیر من هست، یعنی من یا متضررم و یا منتفعم از عملم. این در حقیقت چیزی است که امروز ما به عنوان مسئولیت میشناسیم. حالا من جدیداً یه کتابی خوندم، البته فکر میکنم نویسندش مصری بود، ایشون میگفت مسئولیت چون اصطلاح حادثه از همون مؤاخذه ربنا لا تؤاخذنا بهتری که استفاده کنیم. کلمه مسئولیت یه اصطلاح حادثه، ولی حالا من همون مسئولیت رو میگم. نکنید پس مالکیت اعمال یه معنیش اینه که به هر حال از سود و زیان این عمل من منتفعم یا متضررم. کل نفس به ما کسبت رهینه، منظور اینه. این مالکیت جنبه اقتصادی نداره، بلکه صرفا یه جنبه حقوقیه. یعنی به هر حال شما یه حرفی زدی، درگیر این حرف هستی، یه کاری کردی، به هر حال یا نفع داشته یا ضرر داشته. این در حقیقت همون بحث مسئولیته. حالا میبخشید یا همون ریسپانسیبلیتی یا لیابیلیتی، هر دو قسمش رو شامل میشه. اصلا حوزه مسئولیته که در قرآن هم زیاد ازش صحبت کردن. یا امر عقلی و عقلایی هم از کل نفس به ما کسبت رهین است. ما فعلا از این مسئولیت بحثی نداریم، الان حوزه مسئولیت نیست. ما حوزه مالکیت به معنای دوم رو الان داریم بحث میکنیم. این مالکیت طبیعیه. مالکیت طبیعی یعنی اگر دست من بی اختیار حرکت میکرد، یعنی من همون ملکیت واقعی رو نداشتم، رهینه نبودم. اگر زبان من بی اختیار حرکت میکرد، من رهینه نبودم. درسته؟ این چون مالکی، چون تو صاحب اختیاری، چون تو میتونی زبان تو کنترل کنی، میتونی چشم تو کنترل کنی، در برابر اون مسئولی. که معنای حقیقی مالکیت یعنی صاحب تصرف، یعنی او به اراده و اختیار تو داره حرکت میکنه. پای تو به اراده توست، دست تو به اراده توست، چشم و زبان تو به اراده توست. این همون مالکیت واقعی است که تو داری. یعنی واقعا این مقوله جده است دیگه. چون این مالکیت وجود داره، مسئولیت وجود داره. حالا من چون یه مقداری تحاشی دارم که بحث خیلی پهن بشه، این مالکیت مبنای مسئولیته. یعنی وقتی که من مالک عملم هستم، صاحب اختیار و صاحب تصرفم، و قفوهم انهم مسئولون مالکم لا تناصرون، معنا داره. خدا میتونه ما رو نگه داره و از ما سوال کنه. وقتی که من مالکم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. و اتفاقا قرآن نسبت به این قصه یک دائره ای از مالکیت و مسئولیت تعریف میکنه که فکر نمی کنم هیچ نظام حقوقی یه دائره ای به این گستردگی تعریف کنه. من یه یعنی مثقال ذره، یعنی مثقال ذره به وزن ذره برای ما مسئولیت میشناسه. یه تو به وزن ذره، اگه میگفت خیرن یره مشکل نداشتیم، ولی میگه شرن یره، یعنی به ما میگیم دروغ گفتن که گناه کبیره است. اون مثقال ذره چیه؟ به وزن ذره چیه؟ این هم حوزه مسئولیت رو برای ما شناسایی میکنه، هم حوزه مالکیت. یعنی تو میتونی ذرات اعمال تو حفظ کنی، ظرافت های رفتارت هم تو میتونی حفظ کنی. به خاطر این قرآن میگه وقل لعبادی یقول التی هی احسن، نمیگه حسن، میگه احسن. نمیگه به بندگانم بگو حرف خوب بزنن، میگه بهترین حرف رو بزنن. یعنی عباد ما وظیفه شون این نیست که حرف خوب تنها بزنن، باید احسن رو بگن، اون بهترین رو باید بگن، یعنی حوزه تکلیف و مسئولیت رو برد تا اونجا. خودش هم فرمود الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عمل. و اصلا من دنبال احسنم، دنبال حسن نیستم. یعنی اگه تو یه بنده کار خوبم کردی، رسیدی به یه ایدئال، به هدف خلقت رسیدی، نه الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عمل. من تو احسن و عمل تو نخبگان دارم دنبالت میگردم، به خاطر این گفت هدفت هم این باشه وجعلنا للمتقین اماما، هدف ما هم اینه ما امام متقین بشیم. وجعلنا للمتقین اماما، آ اینا همه گناه نمیکنن، نه اونایی که گناه نمیکنن ما که تو رو آوردیم که احسن و عملو ببینیم. بگو وجعلنا للمتقین اماما، اگه تو اینو از ما درخواست نکنی یعنی هم چه هدف گذاری نکردی، برای اینم تلاش نمیکنی. تو برو تلاش کن تو خوبان سرآمد باشی، تو بدان که سرآمد بودن این کاری نداره، تو خوبان باید سرآمد باشی. حالا من میخوام بگم اینا همه حوزه مسئولیت و حوزه مالکیته، چون من معتقدم مالکیت مبنای مسئولیته، یعنی چون تو اختیار داری مسئولی. ولی فعلا ما اون وقفو منهم مسئولون رو کاری باهاش نداریم، کل نفس به ما کسبت رهینا رو باهاش کاری نداریم. خب حالا من اجازه بدید از حوزه مسئولیت بیام بیرون به اون حوزه‌ای که محل بحثمونه کار داشته باشم. حوزه محل بحث ما در حقیقت این بود که من مالک عملمم، پس میتونم عملمو بفروشم، به ازای این عمل میتونم مال دریافت کنم. حالا چون اونو تو معنوی بحث میکنیم اونجا توسعه میدم اون قصه رو، چون میخوام بگم فکر و ایده و نظر و چون مالکیت معنوی را متعلق شو بحث میکنیم، حالا اینجا اجازه بدید جوارحی رو فعلا بپردازیم، بعد به اون مالکیت معنوی توسعه میدیم. ما میخوام بگیم مالک اعمالمون هستیم، یعنی من میتونم عملمو به ازای پولی واگذار کنم، میتونم برای یکی کار کنم، میتونم کارم، میتونم تبرعی کار کنم. ها من از صبح ساعت 7 میام تا ساعت 2 بعد از ظهر مجانی برای شما کار میکنم، من مالک عملم هم. کسی نمیتونه بگه آقا تو همچی کاری میتونی بکنی یا نمیتونی بکنی. این مالکیت عمل یعنی میتوانم عمل خودم رو بفروشم، میتوانم عمل خودم رو هزینه کنم، میتوانم عمل خودم رو ببخشم. این مالکیت رو من دارم. از این جهت یک عنوان دومی ساخته شده و اون حق کاره. هر انسانی حق داشتن کار شایسته دارد. این حق کار یه جوری همین مالکیت اعماله. من توضیح بدم به ابعادش خواهیم رسید که همون مالکیت اعماله. هر کسی حق داره که کار داشته باشه، یه کار شایسته‌ای برای خودش داشته باشه. این حق شماست. چرا حق شماست؟ چون مالک عملتون هستید. چون مالک عملتون هستید میتونید وارد قرارداد بشید، برید یک اداره کارخونه بگید آقا من حاضرم در خدمت شما باشم این مقدار ساعت، به ازای این مقدار پول. مالکیت اعماله. خب آیا دین مالکیت اعمال رو شناسایی کرده یا نه؟ یعنی حق کار هست، من میتونم عملمو بفروشم یا نه، میتونم به ازایش پول بگیرم، میتونم هدیه کنم، تبرعی کار کنم یا نمیتونم؟ بله شناسایی کرده. از کجا گفتیم؟ استدلال اول اینه که وقتی تو مالتو میتونی بفروشی، عملت هم لعلا میتونی بفروشی. استدلال دوم، حالا ادله من هم میگم ها، من اول ادله ایجابی رو بگم، اثباتی رو بگم، بعد ادله ای که ازش توهم میشه من یا به صورت عام یا به صورت خاص اونا رو هم خدمتتون عرض میکنم. آیاتی از قرآن داریم، یک آیه داریم و الیس للانسان الا ما سعى و ابراهیم الذی وفا الا تزر و وازره وزر اخرى و الیس للانسان الا ما سعى و الیس للانسان الا ما سعى. یک ایجابی داره یه سلبی داره. ایجابش اینه که ما سعا مال انسانه، لل انسان، مالک انسان، مالک ما سعا هست، یعنی هر فعالیتی کردید لل انسان ما سعا. حالا ما به عمومیتی حتی مالکیت معنوی رو میخوام اثبات کنیم که ما سعا فکرم ما سعاست، یعنی ما سعا صرفا عمل جوارحی نیست. شما نشستید یک ساعت فکر کردید، نشستید 5 سال 10 سال اختراعی رو به وجود آوردید، ما سعاست. خب این یه وجه ایجابی داشت، یه وجه سلبی داشت. وجه سلبی اینه که غیر ما سعا رو مالک نیستید شما. و الیس للانسان الا ما سعا مفهوم اصلیه، یعنی شما غیر ماسا رو مالک نیستید، ولی وجه ایجابیش چیه؟ وجه ایجابیش اینه که ماسا رو شما مالکید، این ملک شماست. خب اگه ملک منو میخوام واگذارش کنم، چه به ازای پول چه مجانن، چون قرار شد لیل انسان ماسا باشه، غیر ماسا نباشه، ولی ماسا باید باشه. و اتفاقا آیاتی که در اینجا هست، املم یونبه به ما فی صحف موسی و ابراهیم الذی وفا، یعنی همه ی انبیاء و اولیاء الهی، اینا در حقیقت همون ثوابت شریعته، تمام شرایع، همون بخشی است که شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا و الذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی. یعنی یه بخش هایی از شریعت، قرآن میگه ما یک ثوابتی داریم که در همه شرایع این ثوابت محفوظه، اینطوری نیست که تغییر و تبدیل درش باشه، که تعبیر میکنه شرع لکم من الدین، یه بخشی از شریعت شما همونه که ما وصا به نوحن، حضرت نوح اولین شریعت رو آوردیه، و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی، همه اینایی که اومد اینا رو گفت. این از ثوابته. از کجا میگی؟ از همینجا که عملم یونبه به ما فی صحف موسی و ابراهیم الذی وفا، یعنی در کتب قبلی هم همینطوری بوده که چی الله تزر و وازرتون وزر اخرى و لیس للانسان الا ما سعی. یه عبارت بعدی اینه که وان سعیه سوف یرا، سعیه سوف یرا. خب حالا ما اونطور که تعبیر میکنیم سعیه سوف یرا، یعنی اگه تو عمل صالح انجام دادی نگران نباش که عمل صالحت ضایع شد، از بین رفت، دیده نشد، کسی نفهمید، قدرشو ندونستن. نه، ان سعیه سوف یرا، انسان مطمئن باش همه تلاش های تو به زودی دیده میشه. البته سعی اختصاص به تلاش خوب نداره، ولی همه تلاش ها رو میگیره. پس فعن نسعیهو صوفیورا، اما یه معنای دیگه میتونه داشته باشه. چی اون معنا؟ ان نسعیهو صوفیورا یعنی حتما به ازاء عمل یه اجر و اجرتی باید باشه. مثلا ما تعبیر داریم که عمل مؤمن هدر نخواهد بود. این چی؟ یعنی کسی بر ما کاری کرده حتما به ازایش باید اجر و اجرت بدیم. چرا؟ چون ان سعیه سوف یرا. اصلا ما یه مبنا داریم، این مبنای زندگی اجتماعی ما اینه که ان سعیه سوف یرا. ان سعیه سوف یرا یعنی عمل هیچ کسی نباید هدر باشه. دقت کردید چینش آیات این بود و لیس للانسان، نه للمسلم، نه للمؤمن، للانسان، یعنی انسان به ما هو و انسان، همونی که محل بحث ماست، ذات انسان، و لیس للانسان الا ما سعا. پس انسان به ما هو و انسان هر سعی بکنه سعی، و ان سعیه سوف یرا، انسان به ما هو و انسان عملش محترمه. اون سعیت یعنی کدوم سعیت؟ ها، برای آخرت، برای همش دیگه. میدونید ما چون غیر مسئولیت نگاه نمی کردیم همیشه ازش مسئولیت فهمیدیم. کجای سیاقه بگید؟ کجای سیاقه؟ سمه، اتفاقا سمه قرینه است برای این که این مال دنیا، سمه سپس، سوفه یورا مال دنیا، سمه یجزا مال آخرت. روشنه؟ مثال که مثال دیگه، مثال که ما داشتیم مثال میزدیم. نکنید به نظر من ثم یجزا الجزاء الاوفا ثم است دیگه، با تراخی دیگه، یعنی ما جزاشو میبینیم. ما در قیامت سعیمونو میبینیم، یعنی من نماز خوندنمو که نمیبینم، نماز خوندن، روزه گرفتن، حج رفتن، نه به قرینه میگید یا به آیه میگید؟ نه ما داریم که بله، یتذکر الانسان ما سعی، یاداوری میشه، ولی نمازشو میبینه، روزشو میبینه، حجشو میبینه، اون قرینه میخواد. نه یورا غیر از یاداوریه. یاداوری کردن یه عمل به معنی دیده شدن عمل نیست. خب دلیلی نداریم که خود عمل رو میبینیم. نه 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 نکنید. و ان سعیه سوف یرا، ما دلیل نداریم روز قیامت نمازمون رو میبینیم. مثلا فیلم نماز رو پخش میکنن یا نماز خودش یعنی عمل رو من الان دوباره میبینم دارم نماز میخونم. اون که تذکر اون فیلمشو دارم میبینم. نه نه کنید، ما اشکال نداره ولی دلیل برش نداریم. نه این ظاهر با آیات دیگه میگم اصلا ظاهرش این نیست. اتفاقا ثم یجزا هم همینو میگه. چی میفهمیدید؟ خب حالا الان عرض میکنم، اتفاقا همین معید عرض منه که وقتی میگن خودشو میبینی، میبینی یعنی عقوبت و مصوبتش گاهی وقتا و دیدنش هم الان عرض میکنم. اجازه بدید، اجازه. من همینو میگم، شما با قرینه میخواید بگید یا به آیه میخواید بگید؟ به آیه ببینیم چی میفهمیم، حالا به قرینه هم خواهیم گفت. خب حالا ببینیم چی میگیم. ما در این که یتذکر الانسان ما سعا، بله یتذکر یعنی یاداوری میشود، ولی یاداوری دیدن نیست دیگه. من که به یادم میاد که نمیبینم. پس در ارتباط این که ما روز قیامت یاداوری میشویم، بله آیات وجود داره و این که ما فراموش کرده باشیم یاداوری میشیم. خب بعضیا میگن که هر عملی، بعضیا میگن عمل خودش هر عملی به یک صورتی مجسم میشه. مثلا نماز به شکل یه انسان خوشروی میاد. این که سعیه و سوفیورا یعنی این نمازه. این چیه مثلا من میبینم این نمازه. اینا یک کمی قابل فهم نیست. قابل فهم نیست یعنی معناش این نیست. خب یه کسی هزار تا نماز خونده یعنی هزار تا صورت میاد یا خوشگلتره، وصفش فرق میکنه. حالا من اجازه بدید واردش نشم، یه کمی قصه جنجالی میشه. حالا من دارم روایاتو میگم یا ادلهی که پس یکی تذکره که بله. نکته دوم میگن نه اصلا عمل مجسم میشه، عمل به صورت یه انسان یا فردی تجسد پیدا میکنه، اونو میبینید در مثلا قبر، میبینید در قیامت میبینید. حالا یکی یه نماز خونده، یکی 100 تا، یکی 1000 تا، یکی 1,000,000 تا. به هر حال 1,000,000 انسان میبینه، 1,000,000 موجود، وصفش فرق میکنه. حالا اونا رو اجازه بدید بذاریم کنار. نکته سوم اینه که میگن نه هر عملی یک باطنی داره. مثلا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. این که سوفیورا میگه این چیه؟ میگه هازا ما کنستم لانفسکمه، یعنی همون رو تو داری میبینی. میگه این آتشه چیه؟ میگه این مال مردم خوردنه. پس مال مردم خوردن یه حقیقتی داشت. ما امروزه در دنیا مثلا شراب خوردن رو میبینیم، ولی این شراب خوردن رو در آخرت میبینیم به واقعش، به باطنش. اون باطنش چیه؟ اون باطنش همون مثلا غساقه، یک چیز خیلی چرک و بدبوس، اون واقعیتشونه. سوفیورا تو همونو داری میبینی، همون شراب خوردن. الان چی؟ این همون دقیقا شراب خوردن دنیاته، ولی باطنش اینه. تمام تفاسیری که اینجا گفته شده با قرائن داخلی و خارجی، من اینا رو دارم عرض میکنم که این چنینه. خب ادهی هم میگن یتذکر یعنی یه چیزی مثل فیلم که ما میبینیم، یعنی مثل که ما برگردیم، نه اینکه ذهنمون، یعنی واقعا صحنه رو دوباره میان صحنه رو برای آدم میسازن، برای مجرم دوباره همین فیلم این چیزها رو. مثل اینکه فرض کنیم ما رو برگردونن به زمان گذشته، یه دفعه ما از قیامت برگردیم به دنیا، یه روزی عامل بودیم، امروز مثلا ناظریم، دقیقا همین صحنه هایی که خودمون انجام دادیم داریم میبینیم. خب بعضی از اینا تقریبا بیشاهده، مثل همین یکی آخری که گفتم، هرچند که آچی و اصلا خدا عمل چجوری میبینیم دیگه، یکی از این اقسام دیگه همینه دیگه، من بر میگردم همون صحنه رو به عنوان شاهد میبینم، همین دیگه، من عرض کردم برگردم دیگه، همین آخری همین بود دیگه، نه اون ما قبل آخر بود، این که عرض کردم بر میگردم دقیقا همون اعمالی که اتفاق افتاده الان مثل دنیا، من دارم دروغ میگم، خودم دارم دروغگویی خودم رو میبینم، یعنی دو نفر شدم، یه نفر داره کار انجام میده، عرض کردم دیگه مثل زمان کلن بر میگرده عقب، این نه دلیل نه و بعد چه مثلا امکان عقلی هم وجود داره که ما دو نفر باشیم یه نفر داره کار میکنه، نه امکان عقلیش وجود داره نه دلیل و شاهدی برش وجود داره. بعضیا میگن ظواهر آیات میگه میبینیم، میگه خب اگه فیلمشو میبینی بازم مجازه، اگه یاداوری میکنی مجازه، اگه باطنشو میبینی مجازه، پس بعد خودشو ببینی، خب خودشو چجوری میشه؟ اینطوری میشه، خب اصلا امکان نداره. چجوری؟
رؤیت معنای رؤیت با چشم نیست، این یک از مسائل رؤیت، یعنی رؤیت یعنی شهود، یعنی یافتن،
یافتن به معنای تذکر،
تذکر یه چیز ذهنی نیست. ببین الان
پس شما میگید با چشم نیست، ذهنی هم نیست، پس چیه؟
خود واقعیت خارجی رو در زمان خودش مییابم دوباره،
مییابم یعنی یادم میاد دیگه، مییابم یعنی چی؟ خب پس اون که یتذکر دیگه، اون که یتذکر دیگه، پس اصلا من خود عمل رو نمیبینم، پس یورا مجازنه دیگه. نکنید شما در همه این موارد، من اینو میخوام بگم، در همه این موارد ملتزم مجازی، اما اونی که ما میفهمیم از آیه، یه بار دیگه بگم، ما از آیه میفهمیم خدا داره یک نظامی رو به لحاظ حقوقی تدوین میکنه و این نظام حقوقی اختصاص به شریعت شما هم نداره، همه شرایع این گونه است و اون چیه؟ و اون اینه که هر سعی و تلاشی باید در برابرش یه اجر و پاداشی باشه. ان سعیه سوف یرا، یه نظام حقوقی ما داریم میچینیم. حالا اول عرضمو برسید بهش، ان سعیه سوف یرا یک نظام حقوقی، الیس للانسان ما الا ما سعا، نظام حقوقی است. انسان ها در این دنیا غیر ما سعا دارن؟ بله، رفته تصرف کرده، غصب کرده، ولی ما میگیم الیس للانسان، حق نداره انسان، ما داریم یه بحث حقوقی میکنیم، ما نمیگیم در خارج چگونه است. الیس للانسان الا ما سعا، حالا ارسال هدیه هم میگم، گفتم دلیل خاصی عمرم عرض میکنم، الیس للانسان الا ما سعا، اگر انسان به لحاظ حقوقی فقط اونی که تلاش کرده نتیجه برداشت میکنه، غیر از اونو نداره. ان سعیه سوف یرا، پس هر عملی نباید هدر باشه، این عمل حتما باید به ازایش باشه. نکنید ما اگر بخوام تنزل کنیم، این حداقل اطلاق داره دیگه، هم بعد قرینش هم چیه؟ ثم یجزا الجزاء الوفا، اصلا ما به بحث جزا و قیامت اون که حالا با تراخی و بعدنه، ولی فعلا نظام ما اینه. باشه انشالله ادامه بحث هم نه مجاز نیست، حالا میگه